تراک 104 صفحه 360. والذین هم به آیاتنا یؤمنون. ایمان آوردن به آیات به معنای تسلیم در برابر هر آیه و نشانه است که از ناحیه خداوند رسیده باشد، چون که آن نشانه معجزه باشد، مانند معجزات موسی و عیسی و رسول خدا صلی الله علیه و آله، و چون که احکام آسمانی باشد، مانند شرایع دین موسی و دستورات سایر انبیا علیهم السلام، و چه خود انبیا باشند و یا علامتی از علامات نبوت پیغمبری باشد، مانند علائمی که خداوند در کتاب تورات موسی و انجیل عیسی برای محمد صلی الله علیه و آله ذکر کرده. همه اینها آیات خداوند هستند که بر هر کس واجب است در برابر آن تسلیم شود و آن را تکذیب نکند. این بود معنای آیه، و در این آیه التفات به کار رفته، یعنی سیاق کلام از تکلم مال غیر ما به غیبت قاله تغییر یافته است، زیرا در اول فرموده موسی از قوم خود 70 نفر برای میقات ما برگزید، آنگاه در آخر فرموده خدا گفت عذاب خود را به هر کس بخواهم میرسانم، و گویا این تغییر لحن برای این بوده که زمینه و مقام گفتار در اول کلام مقام اظهار عظمت بوده و عظما در این مقام همیشه از خود و اطرافیان خود دم میزنند و میگویند ما چنین کردیم و ما چنان کردیم، به خلاف آخر کلام که مقام اظهار عنایت خاصه نسبت به مخاطب و یا نسبت به خطاب است، و در چنین مقامی باید به صیغه افراد قاله تعبیر کرد. و لذا می‌بینیم در آیات مورد بحث و در موارد دیگری که مناجات انبیا و اولیاء علیهم السلام نقل شده، آنجا که دعاهای نوح و ابراهیم علیهم السلام آمده و آنجا که دعای موسی علیه السلام در شب طور بازگو شده و آنجا که ادعیه سایر صالحین و استجابت دعاهایشان به میان آمده، همه جا لحن کلام آنان لحن متکلم وحده است که با مقام مناجات و اظهار کوچکی تناسب دارد و هیچ جا از این لحن عدول نشده است مگر برای فهماندن نکته زائدی. و اما التفاتی که در جمله والذین هم به آیاتنا یؤمنون به کار رفته، و با اینکه سیاق کلام در اول آیه سیاق متکلم وحده بوده و می‌فرمود پس من به زودی می‌نویسم رحمت خود را، در آخر فرموده و کسانی که به آیات ما ایمان می‌آورند، ظاهراً نکته‌اش این باشد که بخواهد این آیه را با آیه بعدی که خود یک نوع بیانی است برای جمله و کسانی که متصل سازد، زیرا آیه بعدی به طوری که بعداً نیز اشاره خواهیم کرد به منزله جمله معترضه است که از نتیجه بحث گریز می‌زند و سیاق آن از سیاق آیه مورد بحث، یعنی خطاب مشافهی میان موسی و خدای تعالی خارج است، و از آن آیه به بعد به سیاق اصلی کلام، یعنی سیاق تکلم با غیر برگشت می‌شود. پس این که فرمود والذین هم به آیاتنا یؤمنون و نفرمود والذین هم به آیاتی یؤمنون، برای این است که به نحو لطیفی آیات بعدی را با آیات قبل از آیه مورد بحث متصل سازد، و این از عجایب سیاقات قرآنی است. دقت بفرمایید که جای دقت است. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل تا کانت علیهم. راغب در مفردات گفته است اسر به معنای گره زدن و حبس کردن به قهر است. گفته می شود اسر توهو فهو مأسور، یعنی زندانی کردم او را و او فعلا زندانی است. کلمه مأسرو و مأسرو به فتح صاد و کسر آن به معنی زندان کشتی است. در قرآن هم که می فرماید و یزع و انهم اسرهم، معنایش این است که خداوند چیزهایی را که مانع ایشان از خیرات و رسیدن به ثواب می شود از آنان بردارد، و در آنجا که می فرماید و لا تحمل علینا اسرانیز به همین معناست، گرچه بعضی ها گفتند معنایش ثقل و سنگی نیست، ولیکن تحقیقش همان است که من گفتم. پاورقی یکم. و اقلال جمع قل و به معنای طوق و بندی است که به دست و پای اشخاص می اندازند. پاورقی یک. مفردات راقب ماده اسر. ادامه متن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. این آیه به حسب ظاهر سیاق بیان جمله والذین هم به آیاتنا یؤمنون است و ظاهر آن نیز بیان بودنش را تایید می کند. برای اینکه رسول خدا را پیغمبری درس نخوانده معرفی می کند که امر به معروف و نهی از منکر کرده و هر پاک و پاکیزه ای را بر بشر حلال و هر ناپاک و پلیدی را حرام می کند و موانع و قل و زنجیرهایی را که مانع سعادت بشر است از دست و پای آنان باز می کند و همه اینها آیات و نشانه های نبوت آن حضرت و خاتمیت نبوت اوست و همان آیاتی است که خداوند قبلا در تورات و انجیل برای ایشان بیان کرده بود. پس ایمان به آنها ایمان به آن آیات است و یهود و نصارا اگر بخواهند دستورات اکید تورات و انجیل را درباره ایمان به آیات به کار ببندند، ناگزیرند به نشانه های نبوت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله نیز ایمان بیاورند. این آن معنایی است که از ظاهر سیاق آیه استفاده می شود، ولیکن انصاف این است که نمی توان به چنین معنایی ملتزم شد و بدون شک نمی توان گفت آن رحمتی که خداوند بر یهود واجب کرد به شرط اینکه تقوا پیشه کرده و به آیات خداوند ایمان بیاورند تنها شامل آن عده معدود و انگشت شماری است که معاصر عصر رسول خدا بوده و به دعوت وی ایمان آوردند و میلیون‌ها یهود حتی پارسایان بیشماری که از زمان موسی و استجابت دعایش تا زمان بعثت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله به دنیا آمده و رفته‌اند همه از آن رحمت محرومند. توهم این معنا را هم نمی‌توان کرد، چرا که خود قرآن شهادت می‌دهد به اینکه گروه بیشماری از بنی اسرائیل دعوت الهی موسی را اجابت نموده و خداوند هم ایمانشان را پذیرفته و وعده خیرشان داده است. با این حال چطور ممکن است رحمت الهی مبسوط بر بنی اسرائیل را منحصر در عده قلیلی از ایشان دانست؟ بنابراین جمله الذین یتبعون الرسول النبی الامیه گرچه بیان جمله والذین هم به آیاتنا یؤمنون است، ولیکن در سعه و زیغ مساوی با آن نیست، بلکه بیان خاصی است که از مبین عام خود استخراج و انتزاع شده و در آن از هزاران نفر یهود که مشمول مبین عام است تنها مؤمنین به نبوت خاتم النبیین و آیات آن ذکر شده تا غرض از سوق کلام که همان بیان حقیقت دعوت محمدی صلی الله علیه و آله و لزوم اجابت آن بر یهودیان است معلوم گردد. و از این سنخ بیان که میان مبین و بیان از نظر سعه و زیغ اختلاف باشد در قرآن کریم بسیار دیده می شود. مثلا از ابلیس حکایت شده که به طور عموم گفته است فبه عزت کل لعقوین نهم اجمعین پاورقی یکم و در جای دیگر دایره فعالیت خود را تنگ کرده و گفته است لأتخذن من عباد که نصیبن مفروزا پاورقی دوم. به طوری که ملاحظه می کنید این جمله استخراج شده است از جمله اول که از او حکایت شده و نیز در اول همین سوره نخست خطاب به این امت نموده می فرماید و لقد خلقناکم ثم صورناکم پاورقی سوم. آنگاه به طور عموم می فرماید یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم پاورقی چهارم. در این مثال به عکس مثال بالا بیان عام و مبین خاص است و این سنخ بیان همانطوری که در سابق گفته شد از قبیل استخراج خطاب از خطاب و منظور از آن تعمیم دادن مطلب است و نظایر آن در قرآن کریم بسیار است. پاورقی ها 1. پس به عزتت سوگند که همگی و تمامی بندگانت را اغوا می کنم سوره صاد آیه 82. 2. از بندگانت نصیب معلومی اغوا خواهم نمود سوره نسا آیه 118. 3. و به تحقیق ما شما را آفریدیم و سپس صورتگری کردیم سوره اعراف آیه 11. 4. ای بنی آدم اگر پیغمبرانی از خودتان به سویتان آیند سوره اعراف آیه 35.